کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل دوم، سفر به فراسوی سر، قسمت دوم. تلاش‌های صادقانه ما در فهم راز نافهمیدنی تثلیث همواره بیهوده خواهد بود و تنها با حرمت و تکریم عمیق نسبت به خدا از فرضیات و گمان‌های انسانی خود در امان خواهیم بود. خود را به جستجو و تفحص می سپاریم، اما آگاهیم که هر واژه‌ای که به قصد توصیف و توضیح تثلیث استعمال می شود محدود و ناقص است. این بمانند همان گودالی است که کودک قصد دارد تا اقیانوس پهناور را در آن جای دهد. زبان انسان قادر نیست تا حقیقت مطلق را که ورای جهان محدود و تغییر پذیر بشر است به لگام کشیده، آن را برای فهم اذهان ناقص ما اسیر سازد. تلاش‌های نافرجام لجوجانه که توانایی مخلوق را بی اهمیت می شمارد، کندوکاف‌های ما را در مقابله با تضادهای منطقی قرار می دهد و سگانگی الهی معمای بغرنج و غیر قابل حل ریاضی فرض می شود. کارکانیان می گوید هرچند صحبت‌های ما در باب خدا ناقص است، اما با این حال خواندگی انسان است. مسیحیان از این محدودیت و ظرف کوچکی که در دست داشتند آگاه بودند. واژگانی محدود که وظیفه توصیف و شناساندن خدای نامتناهی را بر دوش خود متحمل می شدند. توانایی به بند کشیدن خدا را در دنیای الفاظ نداشتند. به همین جهت حق جویانی چون ترتولیان دست به نوآفرینی لغات برای به تصویر کشیدن قدوس متعال زدند. می گویند که او در این راستا 509 نام تازه، 284 صفت نو و 161 فعل جدید به زبان لاتین اختراع کرد تا به او توانایی سخن گفتن دقیق تر و بری از خطا را در باب خدا بدهد. اما هرچه باشد، واژگانی که حامل مفاهیم عمیق، احساسات و ایده های والاست، قابلیت بند کشیدن ذات فراباشنده الهی را ندارد. او را به واژگان می کشیم، اما آنچه به قلم می آید و به زبان جاری می گردد گویای جوهر پروردگار نیست. آیا تا به حال شده که با منظره زیبا مواجه شوید که از مشاهده آن نفس در سینه تان حبس گشته، پلک های شما از حرکت باز ایستاده باشد؟ آیا تلاش کردید تا این زیبایی و جلال را در کاغذی مسطح که عاری از بعد و عمق است به تصویر بکشید؟ هرچقدر نقاش ماهر و طراحی زبردست باشید و هرچقدر هم توانایی و خلاقیتتان شما را قادر سازد تا این چشمنداز پرجلال و باشکوه را بر این کاغذ ترسیم نمایید، هرگز قادر نخواهید بود غور و بعد غیر قابل وصفی را که از مشاهده آن لذت میبرید بر کاغذ به بند کشید. انسان نیز با تمام دقت و صراحتی که در ادای واژگان و انتخاب الفاظ به خرج میدهد قادر نیست تا باری تعالی را به شیوایی هجی کرده سرشت نامحدود الهیش را در لغات انسانی به نمایش بگذارد. لودویگ وینگستاین، فیلسوف اتریشی بریتانیایی میگوید که واژگان انسانی حتی قابلیت توصیف بوی قهوه را هم ندارد که متعلق به دنیای ما می باشد. اگر آن چیزی را که از طریق حواس قابل تجربه و شناخت است نمی توانیم به دقت و کاملیت وصف کنیم، آیا می توان خدایی که کسی ندیده به قلم کشید؟ وظیفه ما خطیر است و مسیر بسیار لغزنده، اما در هر صورت ابزاری جز واژگان به ما بخشیده نشده است تا از آن برای توصیف خدا بهره جوییم. به هر رو خدا نیز از همین وسیله و متوسط به جهت برملا کردن حقایق الهی و کشف راستی سود جست. مانند نابینایی هستیم که وصف درخشش خورشید و زیبایی و طراوت درختان را شنیده ایم. در حقیقت گرمای آفتاب را نیز بر تن خود حس کرده، صدای وزش باد را از میان برگان درختان شنیده ایم. اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ صحبت در باب خدا یعنی نفوذ به دنیای الهی، خروج از بعد زمان، مکان و ماده و ورود به لایتناهی. صحبت در باب خدا یعنی جان بخشیدن به ایمان و بیان چیزهای نادیدنی. تکلیف مسیحیان، حق جویانی که به نور الهی منور گشتند، بسی دشوار است. حقیقت برملاست، اما تفسیر و تعریف آن بر شانه های ما نهاده شده است. خداوند خود را در چهارچوب ادراک انسانی آشکار ساخته، اما هشدار به بت‌سازی همچنان باقی است. آسمان بر زمین آمده است، ناپیدا، هویدا شده و فراباشنده، فرو باشنده گشته است. اما وای بر ما اگر از آن گوساله‌ای طلایی ساخته یا از آن تمثیلی بیافرینیم. این شناختی که از بالاست جزئی است، اما حقیقی است. این پرده به دستان صاحب اسرار به کنار زده شده است. این مکاشفه پیشکش الهی است. زیبایی این حقیقت جاودانی در دنیای ناپایای آدمی باز تابیده است. حصول معرفت این حقیقت بیکران میسر است، چون خدا آن را به ما نموده است. انسان به گنجایش الهی نمی رسید، بلکه این خدا است که انسان شد. ما به آسمان نرفتیم، او به زمین نزول کرد. به همین رو تاریخ فدیه بشر یعنی کار خدا در دنیای انسانها نقشه رفیع و تنها نگاشتی است که به وسیله آن به شناخت حق می رسیم. این مقوله است که در فصلهای بعدی به آن خواهم پرداخت. اما آنچه را که تلاش می کنم تا به خواننده بگویم این است که صراحت کلام، شیوایی بیان و درستی و دقت در گزینش واژگان تکلیف الهی و فریضه‌ای ایمانی است. هرگاه در باب خدا سخن می‌رانیم، واژگان اهمیت دارند. آموزه تثلیث یکی از موضوعاتی است که متأسفانه در جامعه مسیحی ایرانی با تسامح و سهل‌انگاری بیان شده، تعهد در استعمال واژه‌ها و گزینش عبارات هرگز در ارجحیت نبوده است. آموزه‌ای که نهادش رازآلود بوده، با بی‌دقتی ما پیچیده‌تر و گنگ‌تر گشته است. گفتگو در خصوص مفاهیم رازآمیز نیازمند دقت بسیار زیاد است و انتخاب نادرست و نابجای واژگان اندیشه‌های ما را به خطا و اشتباه می‌آلاید. افزون بر این، واژگان مفاهیمی را از فرهنگ‌ها، باورها و تصورات زمان خود به آریه گرفته، ناخواسته وارد متن می گرداند. مفهوم زدایی و پالودن کلمات از پیشفرض‌ها و تصورات بیگانه هنگام استفاده از آنها در خداشناسی از وظایف یک مسیحی است که تقافل از آن سهو و بدعت را برمغان می آورد. این وظیفه گران سنت زیبایی است که از رسولان به ما به ارث رسیده. به سخن پولس رسول در این آیه توجه کنید که چگونه مباحثه خود را بر استعمال یک واژه مشخص از عهد عتیق بنا می کند. غلاطیان باب 3 آیه 16. اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی گوید به نسل ها که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است. خداشناسی چون جراحی است که کالبد راز را می شکافد. واژگان چون تیغهای هستند که درست را از نادرست جدا ساخته به پیرایش جان می پردازند. تیغها در دستان ناآزموده چون شمشیری است که خواهد کشت. چون دستانی آلوده که تنها ویروس ناراستی و بدعت را به آن می افزاید. این دغدغه و بیم کلیسا نیز بوده است. کلیسا در طی قرون فرا گرفت که باید در باب خدا به دقت سخن بگوید. آنچه که از تاریخ کلیسا مشهود است، تعهد مقدسین در پاسداری از حقایق الهی است. حقایقی که در شوراها به روشنی اعلان شد. آتاناسیوس یکی از نمونه‌های بسیار خوب است که باید از او آموخته امانت وی را سرلوحه خداشناسی خود قرار دهیم. سرسپردگی و انقیاد وی از پاسبانی کلام خدا او را بران داشت تا بر سر استعمال واژه‌ای به وسیله بدعتگذاری به نام آریوس با وی ناسازگاری کرده از مکاشفه ناب خدا دفاع نماید. آریوس واژه‌ای را که به معنی شبیه ذات بود به کار گرفت که البته با مخالفت شدید آتاناسیوس اسقف اسکندریه روبرو شد. آتاناسیوس در عوض واژه‌ای را پیشنهاد کرد که مفهوم همذات را به همراه داشت. تفاوت این دو واژه در زبان یونانی یک حرف یونانی آیوتا بود. هرچند شاید در ظاهر اختلاف چندان جدی به نظر نمی آمد، اما همین یک حرف فهم و اعتراف کلیسا از ذات مسیح را به نوع دیگری بیان می نمود. واژه نخست عیسی را به حد یک مخلوق تنزل داده الوهیت او را به مخاطره می انداخت و واژه دوم او را به جایگاهی که شایسته وی بود ترفیع می داد. دقت، صراحت و گزینش صحیح واژه ها ابزار لازم در خصوص گفتگو در باب خداست. اما به یاد داشته باشیم که گفتگو و سخنوری ما را به سرانجام نمی رساند. باید گفت و باز هم گفت. باید بیان نمود و باز هم توضیح داد. باید واژه سازی کرد و تعریف نمود تا شاید این بار بهتر، درستتر و عمیق‌تر سخن گوییم. البته همچنان خطاها خواهند بود و همانطور که آگوستین به خواننده کتاب خود هشدار می‌دهد، شاید در این گفتگوها سوء تعبیرهایی نیز باشد. اما این بیم و هراس نباید ما را از سخن گفتن باز دارد. سکوت جایز نیست. هرچند آنچه به قلم در می آوریم تمامیت هستی خدا و تجربه ما از ملاقات وی را بیان نمی کند. اما آن کسی که به روح او از نو زاده شده و با او زیسته است آن تصویر را می شناسد. او می داند که آنچه را می خواند در مدح خدا سراییده شده است و وصف خدا با اوصافی که در واژگان به نمایش در آمده کاملا بیگانه نیست. هرچند که تجربیات ما بعد عمیق‌تری دارند و رویاروی روحانی یک مسیحی پررنگ‌تر و با معناتر از آن چیزی است که به قلم یا به زبان می‌آوریم. به بیان دیگر، زنده است، جان دارد، سه‌بعدی است و از دنیای مسطح و بی عمق آن تصویر مرسوم بر کاغذ بیجان پیچیده تر است. اما با وجود این، یک مسیحی خدایش را با خواندن نوشته عاشقی دیگر در مورد جانان خود می شناسد. حتما پس از آنچه در خصوص اسرار آمیز بودن خدا، توانایی های محدود انسان، وسایل نامناسب و مسیر ناهموار گفته شد، از خود می پرسید چرا؟ مقصود از این سفر طولانی و دشوار چیست؟ رومیان باب 5 آیه 5 می گوید محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. ما در پی رد محبوب خود می گردیم تا او را بیابیم، زیرا که مریض عشقیم. محبوب روی خود را بر ما آشکار ساخته و اکنون دل ما غرق سیمای زیبای وی گشته است. ما از آن محبوب خود و محبوبمان از آن ما می باشد. خدا پرده را کناری زده است و ما را به داخل دعوت نموده، دیوار جدایی برداشته شده و به خان شاه شاهان خوانده شده ایم. چگونه از این سفر چشم پوشیم و به کاروان حق ملحق نگردیم؟ دلیلی دیگر که ما را بر آن می‌دارد تا در شناخت حق بکوشیم و بر مکاشفه الهی تأمل کنیم، مقصود حیات و مفهوم آفرینش است. سی اس لوئیس این را به شیوایی بیان می‌کند. او می‌گوید: می‌دانیم که آفتاب در وسط روز تابستانی در آسمان است، نه به این خاطر که آن را می‌بینیم، بلکه به این جهت که چیزهای دیگر به خاطر نور آفتاب قابل رؤیت هستند. این همان ویژگی خاص آفتاب است. دنیای اطراف ما قابل رؤیت هستند، زیرا که آفتاب نور خود را به دنیا میتاباند و بازتاب این نور بر چشمان ما دنیای ما را دیدنی میسازد. اگر آفتاب در بامداد طلوع نمی کرد و اگر گرمای خود را و نور درخشانش را بر دنیای ما نمی تابانید، چشمان ما قدرت دیدن نمی داشت. آیا تا به حال به آفتاب فکر کرده ایم؟ آیا هر روز صبح که از خواب برمی خیزیم و از خانه خود به محل کار راهی می شویم، زمانی که در مسیر راه به درختان و پرندگان و آدمیان می نگریم، وقتی زیبایی خلقت را دیده و در آن وجد می کنیم، به آفتاب نیز فکر می کنیم؟ آیا از اینکه دلیل دیدن ما آفتاب است آگاه هستیم؟ حال آنکه نور تابیده از این اختر تابناک دنیای ما را روشن کرده، خود آفتاب دیدنی نیست. آیا می توانید به آن خیره شوید؟ چشمان ضعیف ما قادر به نگریستن بر اشعه های درخشان این کره آتشین نیست. آفتاب دنیا را دیدنی کرده، اما خود در میان آسمان نادیدنی است. خدا نیز مانند آفتاب معنای زندگی، مفهوم خلقت و گیتی زیبا را تعریف می کند. اوست که به زندگی ما مقصود و به دنیای ما معنا می بخشد. در زیر مکاشفه نور خداست که دنیا و هر آنچه در آن است زیبا و دیدنی و فهمیدنی است. هرچند خداوند خود نادیدنی است و نمیتوان مستقیما به او خیره شد، اما اشعه های تابناک وی در خصوص ذات پرجلال، تابان و گرم او سخنان بسیار دارد. و گفت: روی مرا نمیتوانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. خروج باب 33 آیه 20. در مورد خدا تنها آن چیزی را می توان فهمید که خود بر ما آشکار ساخته است. تنها آن حقیقتی را می توان درک کرد که کلیسای خداوند در رویارویی با وی تجربه نموده است. بیش از این راز و رمزی پوشیده است که انسان را در آن قدم زدن نشاید. در تثنیه باب 29 آیه 29 می خوانیم: چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است. باید از حضور آفتاب در آسمان آگاه بود و به آن مدیون باقی ماند، اما نگریستن بر آن ممنوع است. خیره شدن به آن همان و بینایی و روشنایی را از دست دادن همان. گاهی پا جای پای پدرمان آدم می گذاریم و می خواهیم بر همه چیز مسلط شویم. نتوانستن و ندانستن دردناک است. از میوه درخت معرفت نیک و بد نچشیدن به معنای اختیار نداشتن است. محدودیت ها حلقه تنگی هستند که دست و پای ما را می بندند و راز و ابهام خاری بر کرسی پادشاهی ما هستند که آزار ما می دهند. مانند آدم تمایل داریم به سان خدا گردیم و به همین رو باید چون او بدانیم. اما این وادی مهالود رمز و راز یادآور می شود که او خداست و ما انسانیم و خاک. او جلیل و رفیع است و ما در حضور او به روی می افتیم. او بی نهایت است و ما ظرفی شکسته و کوچک بیش نیستیم. این رازآلود بودن حق عابد را شیداتر و پرستش او را نابتر می سازد. بران نشویم تا بر این سرزمین رازناک سرشت الهی به قصد فتح گستاخانه بتازیم. به دهان خیش شتاب مکن و دلت عجولانه سخنی در پیشگاه خدا نگوید، زیرا خدا در آسمان است و تو بر زمینی، پس سخنانت اندک باشد. کتاب جامعه باب 5 آیه 2. پایان فصل دوم.